أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اصل کمک به سیل زدگان یک امر لازمی است. کمک هم کم شده، خسارات هم زیاده، لکن باید به مرور کمک ها انجام بشه. حالا کمک های نقدی رو راحت تر میشه هم انتقالش و هم اونجا کمک نقدی رو راحت میشه با اونچه مورد نیاز اونهاست تبدیل بکنن. در این حال کمک های جنسی رو گفتم اجازه بدید فردا من یه سوالی بکنم، یه وقت رو دستمون نمونه، بدونیم حتما ماشین میره تا قاعدتا میره، ما تو باید زمانشم بپرسیم چطوریه تا فردا شب انشاءالله خدمتون میگم. کمک های نقدی رو فعلا اون قطعا منتقل میشه و نیاز هم خیلی زیاده. خدا انشاءالله برکت بهتون بده، بلاها را از زندگیتون از جامعه مسلمین برطرف بکنه و همه اینهای برکت در زندگیست. راجع به وجوهات هم که سوال شد باید فتوای مرجعتون رو بدانید که اجازه میدهن یا نه. اون چه تا الان شنیده شده رهبر معظم هنوز اجازه نمیدن و بعضی مراجع یه بخشی رو اجازه دادن. اون چه که شنیدم آیت الله عظمای مکارم، آیت الله عظما صافی گلپایگانی، اینها با آیت الله عظمای سیستانی، اینها در حد یک سوم از سهم امام رو، یعنی یک ششم کل خمسی که بدهکار هستید رو اجازه دادن. و اما عرایضی که در پیرامون بحث غیرت داشتیم، یکی دیگر از مواردی که داریم، من شماره ای که داشتیم سلام علیکم شماره 213 است. یکی از خصوصیات انسانهای غیرتمند اینه که اون چه که واقعیت دارد رو بررسی میکنن، به او اعتقاد میارن. واقعیات خیلی چیز هاست. اون چه که حالا تو این شماره میخوام عرض بکنم دین هست. دین صحیح بین ماها و مردم مختلفه. حالا میبینید افراد مختلف دین‌های گوناگونی دارن، ولی که آنچه نزد پروردگار هست دین متعدد که نیست. قرآن می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، نزد خدا دین همون دین اسلامه. انبیاء گذشته اسم دینشون رو نمی‌گذاشتن دین اسلام، ولی که محتواش همین محتوای دین اسلام بوده. پیروانشون معمولا اختلاف بینشون بوده، مثلا پیروان حضرت موسی با پیروان حضرت عیسی علیه السلام. الان ببینید دو تا جبهه مختلف، یهودی ها با مسیحی ها تو رو هم می ایستن، گاهی هم سعی میکنن که پیروان یکدیگر رو به پیروان خودشون منتقل بکنن. یهودی ها دنبالن یواشه که بتونن یه سری مسیحی ها رو یهودی بکنن. بالعکس مسیحی ها دارن تبلیغ میکنن که یهودی ها رو بکشنن به مسیحی ها. اما اینا فکر اینا نمی کنن که رهبرانشون یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی که با هم اختلاف نداشتن، یه دین داشتن، در دو زمان بودن. حضرت موسی زودتر بود و اگر حضرت موسی علیه السلام زمان حضرت عیسی زندگی میکرد همون دین حضرت عیسی رو داشت، یا بالعکس حضرت عیسی اگه زمان حضرت موسی بود خب دین حضرت موسی رو داشت، اختلافی که با هم نداشتن. تو عقاید هیچ اختلافی نداشتن، اعتقاداتشون یعنی اعتقاد به توحید هم حضرت موسی هم عیسی علیه السلام اینها یه اعتقاد داشتن. اعتقاد به قیامتشون هیچ کدوم منکر قیامت که نبودن، هر دو قیامت رو قبول داشتن. هر دو 124,000 پیغمبر رو قبول داشتن. میگفتن انبیا 124,000 پیغمبره، 313 تاشون رسولن، بقیهشون رسول نیستن که بیان. رسول یعنی اون که میاد مردم رو دعوت به خدا و دین میکنه. اکثر اینا رسول نبودن، هم تو پیغمبر بودن برای خودشون، تو خونه خودشون زندگی میکردن. اما اون که رسول یعنی فرستاده بشه برد مردم رو دعوت به دین بکنه، تعدادشون 313 تا بوده. خب هم حضرت موسی اینو قبول داره که خودش یکی از رسولانه، هم حضرت عیسی علیه السلام اینو قبول داره. اینو هر دوشون مثلا معتقد به پیغمبر آخری هستن که اصلا همینه. اگه اعتقاد به پیغمبر آخر نداشتن اصلا پیغمبر نمی شده. هر دوشون اعتقاد به 12 امام ما داشته، همین امامانی که میگیم. هر دوشون اعتقاد به فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته، یعنی اعتقادات که الان ما داریم اونام داشته. هر دوشون اعتقاد به امام زمان داشته، یعنی میگفتن آخرین وصی پیغمبر غائب میشه و بعد ظهور میکنه و جهان رو از عدالت پر میکنه. و توی این اصول دینی که ما الان میگیم 5 تاست، حضرت موسی هم بود، حضرت عیسی هم همین بوده، حضرت ابراهیم هم همین بوده، حضرت نوح هم همین بوده، حضرت آدم همین بوده. اعتقادات پس یکیه. اخلاقیات هم همینطور، احکام هم کلیاتش یکیه. نماز مثلا تو همه ادیان بوده. حالا رو نگاه نکنید که پیروانشون نماز نمیخونن یا یه عبادت های خاصی برای خودشون درست کردن، اما 1400 سال پیش وقتی آیه نازل شد و گفت که حضرت عیسی میگفت من دستور دارم به نماز، مسیحای اون زمان هیچ وقت نیومدن پیش پیغمبر ما بگن چرا دروغ میگی، همچین چیزی نیست. یعنی 14 قرن گذشته قبول داشتن مسیحی ها که نماز جزء دینشونه. توصیه به پدر و مادر، احسان به اون، اینا جزء دین بوده. اینا تو قرآن هم آمده و حضرت عیسی علیه السلام از بعد به تولدش این رو صریحا هم گفت، اون وقت که بچه بود تازه به دنیا آمده بود، گفت خدای متعال به من نبوت را عطا کرده، من نبی خدا هستم. و شروع کرد صحبت کردن و مادر خودشو تبرئه کرد از اون تهمت. بحث خیلی مفصله، من دارم هم تو تونتون صحبت میکنم، اما میدانید این بحث از بحثای مهمیه که امروزه خیلی لازمه این حرف گفته بشه. مسئولی از هلال احمر بود، ما تو از خارج کشور اومده بود ایران و اومد پیش ما، مال ایتالیا بود، نمیخواست مسلمان بشه، یعنی قصه اسلام رو نداشت، بخواد که مال هلال احمر جهانی بود، اومده بود حالا ایران، اومد اصفهان. من دیدم فرصت مناسبه، همین بحث و لابلای صحبت هم براش مطرح کرده، خیلی براش جالب بود. گفتن همه انبیا یه راه رو داشتن، مثالش مثال فرض کنید پلیس راهی که از اصفهان شما وقتی میخواید برید تهران، برید مشهد، یه چند تا پلیس ها تو مسیر راه، ممکنه یه دستورای مختلفی هم بهتون بدن به خاطر وضعیت راه، پلیس راه سوم یه دستور خاصی بهتون میده، چون اونجا مثلا برف اومده میگه زنجیر چرخ بره، ولی کن هدف این 10 تا پلیس تمام هدفشون یه چیزه، میخوان مسافر که حرکت سالم به مقصد برسه. یه مقدار تفاوتی در دستوراتشون هست، یکی میگه زنجیر چرخ ببند، یکی میگه باز کن، یکی میگه اینجا سرعت رو کم بکن، یکی میگه نه اینجا سرعت رو دیگه اینجا اشکال نداره. انبیا یه دین بیشتر نداشتن، اون دینی که خدا به پیغمبرانش گفته که متعدد نبوده، که این پیروان هم که بعد شینا رو متعددش کردن و تو رو هم میایستن، از هم مسیحی های امروز بینید مقابل مسلمان ها میستن، اما خبر ندارن که خود رهبرشون پیغمبرشون بشارت داده به پیغمبر اسلام. تو سوره صف صریحا آمده، یا خبر ندارن یا دارن، من نمیدونم، خودشون رو گاهی به نادانی میزنن، که مسیحی‌ها در زمان پیغمبر ما اومدن تحقیق کردن راجع به پیغمبر اسلام، بعد از تحقیقشون هم اعتراف کردن که این پیغمبر همونیست که حضرت عیسی بشارت شده، تمام خصوصیات پیغمبر رو دیدن هست، حتی به دو قبله نماز خوندن که تو انجیل اومده بود که پیغمبر اسلام به دو قبله نماز خونه. خب پیغمبر ما اون وقت که مسیح اومدن اون سال پیغمبر قبلشون هم تغییر داده بود، هجرتشون تو انجیل اومده بود و پیغمبر هجرت کرده بودن، پیغمبر یتیم به دنیا میان، اینا همه اینا رو بررسی کرد، حتی اسمشو اینا تو انجیل اومده بود و حتی اوصیایشو 12 تا وصی پیغمبر اسلام اینا تو انجیل اومده بود، که اولین وصیشون که حضرت علی علیه السلام دامادشونه تو کعبه، اینا همه تو انجیل اومده. خب اینا نگاه میگم دن درسته، اصلا مونده بودن چی بگن. قرآن میفرماد یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، پیغمبر رو میشناسن مثل اینکه بچه هاشونو میشناسن. پدر بچه شو چطوری میشناسه؟ از دور میبینه، ولو چهرش هم نبینه، قدشو که میبینه، طرز راه رفتنشو اینا میفهمه دیگه بچه من. یعنی این تو دقیق بچهشو میشناسه. یهودی و مسیحا وقتی پیغمبر رو میدیدن دقیق میشناختن، اصلا شک نداشتن. شما حتی تاریخ و نگاه اگه کرده باشید دیدید که قبل از بعثت پیامبر انو پیغمبر مبعوث نشده بودن، پیغمبر رو میشناختن، میگفتن این پیغمبر آخر زمانه، خصوصیاتشون ولو 7-8 محقق شده بود، بقیهش محقق نشده بود، اما همون 7-8 به شکل معجزه بود، میدونستن که این بشر معمولی نیست، پیغمبر رو میشناختن. پس دقت کنید، واقعیت غیر از فکر ماست. خوب دقت کنید چی میگه. واقعیت رو مثلا میگیم الان چه ساعت از شبانه روزه، عقیده شما رو نپرسینم، اگه گفتم شما عقیده چیه، شما ممکنه مختلف بگید، یکی میگه روزه، یکی میگه شبه، یکی میگه بین طلوعین، یکی میگه چی. بله اینا امکانش هست، اما واقعیت که چند چیز که نیست که. میگم ول کن فکرتو، ول کن واقعیتو بگو. یعنی فرض کن هیچ کس نبود اینجا، بالاخره الان یه واقعیتی است به نام شب که روز نیست. حالا هرچی هم یک کسی بگید من عقیدمه که روزه، بگید صبحه، بگید عصره، واقعی که عوض نمیشه که. آقایان و خواهران، دین یه دین بیشتر نیست، واقعیتش اینه. از اول و حضرت آدم که گفته شد تا آخرینشون که پیامبر اسلامه، یه دین رو بیشتر اینا تبلیغ نمی کردن. احکام یه مقدار زیادتر میشد، واجبات و محرمات اینو میدونیم. اینم به خاطر این بود که ظرفیت نداشتن مردم گذشته بخوان همه واجبات رو انجام بدن، هرچه انجام میدادن یه مقدار واجبات بیشتری گفته شد. حتی پیامبر ما که مبعوث شدن روز اول همه واجبات رو نگفتن، مردم تحملش رو نداشتن، کسی مسلمان نمیشد جزی عده کرد. لذا خود پیامبر ما هم واجبات رو آهسته آهسته گفتن، محرمات رو همینطور، همه حرامان روز اول که نگفتن. هرچه ظرفیتشون بیشتر میشد چند تا واجب و حرام دیگه میگفتن، مستحبات میگفتن، مکروهات میگفتن. مردم دیگه عادت کرده بودن که ممکنه فردا یه واجب جدیدی بر عهدشون گذاشته بشه. یه بار توی سفری دیدن پیامبر از شتر یا از اسب پیاده شدن و 5 بار سجده کردن. اصحاب گفتن یا رسول الله عمل جدیدی واجب شد. ببینید سوالشو اصلا همین منتظر بودن که یه واجب جدیدی بیاد، یا مستحب یا واجب. گفتن دستور جدیدی است، میبینیم شما 5 تا سجده کردید پشت سرم. فرمودن نه، جبرئیل نازل شد به من، 5 تا نعمت رو به من متذکر شد. من برای هر نعمتی پیاده شدم یه شکر به جا خواستم بیارم، شکر خدا را. مردم یاد گرفتن که وقتی یه نعمتی یادتون اومد، خدا یه نعمتی بهتون داد، سجده بکنید. بعد فرمودن نمیتونید سجده بکنید، سر رو بیارید پایین. اگه همین هم نمیشه، فرمودن اگه رو اسب نشستید، اون برآمدگی جلوی زین بهش قربوس گفته میشه، فرمودن رو همون قربوس سجده بکنه. ما امروزه میگیم رو فرمون خودرو، اون موقع خودرو که نبود که، میگیم دارید میرید فقط مواظب باشید تصادف نکنید، نگه دارید، بایستید و سجده بکنید ولو رو فرمون ماش. همین هم نشد، میگن دستتون رو به علامت سجده، به علامت تواضع بذارید به پیشانیتون. ببینید تا چیه، میگن تواضع داشت. اینا دستورات دینه. پس دین متعدد نیست، ما متعددش کردیم. اینو توجه بکنید، یه دین بیشتر نیست. انشاءالله زمان ظهور خواهید دید، همه تون باشید و دعا میکنیم، اما اونایی که میخوان، اونایی که دنیا رفتن، برای اونام دعا میکنیم. خدایا هر کس زمان ظهور رو مایل شاهد باشه و وضعش هم خوب باشه، یک مورد غضب آقا نباشه، انشاءالله جز یارانشون باشه. خدای نصیب همه آرزومندان بفرما. تو زمان ظهور انبیا بر میگردن، رجعت میکنن، به خصوص حضرت عیسی علیه السلام که پیرو خیلی داره. امروز ببینید مسیحی هم زیاده. حضرت عیسی علیه السلام تو بیت المقدس اونجا از آسمان میان پایین و با معجزاتی خودشونو معرف کنن، مردم میشناسن که ایشون حضرت عیسی هست. بعد نگاه میکنم نه، حضرت عیسی پیرو امام زمان هست. وقت نماز که میشه وای میسن نماز. تو روایت داره امام زمان یه تعارفی هم میکنه، میگه شما بفرمان جلو. حضرت عیسی علیه السلام میگن نه خیر، امروز روز شماست، همه ما اقتدای به شما میکنیم. مسیحیان دارن نگاه میکنن، این مسیحایی که میرید نماز نمیخونن دا بچه حضرت عیسی نماز میخونه، میخوندن اون زمان میخوندن، بعد دیگه بدعت گذاشتن، کم کردن دینشون رو، زیاد کردن این کاری که تو دین خودمون هم خیلی انجام گرفت، مگه قصد خلافت نشد؟ این یه بحث خیلی مهمیه، من تا همین اندازه بحث رو رها میکنم و یه آیه، آیه 13 سوره زخرف الان براتون میخونم، این آیه بی نظیر تو قرآنه که داره میگه خدای متعال یک دین رو براتون گذاشت، من تا 5 پیامبر اولوالعزم توی آیه اسم آورده، تنها آیه هم هست تو قرآن که ذکر میکنه شرع لکم من الدین، شرع همون شرعیت، خدا شرعی کرد برای شما از دین، کدوم دین رو؟ ما وصا بهی نوحا، آنچه رو خدا سفارش کرد به حضرت نوح، همون دینی که به حضرت نوح سفارش کرد، این برای شما شرعی است. خوب دقت کنی، پس دین یه دین بیشتر نیست، همون دینی که به حضرت نوح گفته شد به شما گفته شد، برای شما شرعیت داره، شرع لکم برای شماست، دین شرعی که برای شماست همونی که ما وصا بهی نوح هست. یک دوم، والذی اوحینا الیک، به پیامبر فرماد و همون دینی که به شما وحی شد، این دوتا، 3 و 4 و 5 و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، و آنچه ما توصیه کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی، این سه تا پیامبر بزرگ الهی، هر چی به اونها دین گفتیم، این برای شما مردم، شما مردم یعنی زمان پیامبر اسلام دارد آیه میگه، برای شما مردم دین شرعی است. دوباره برگردم سر صحبت اولم، حقیقت غیر از اعتقادات من و شماست که ما بیام بگم عقیده داریم، دین واقعی مثلا کدام است، اینطوری که نیم، باید بینیم خدا چی میگه، دین یه دین بیشتر نیست. خب آنچه که به همه انبیا گفتیم چیه؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، خیلی جالبه، یعنی دقیقا همون سفارشی که امروز همه ما نیاز داریم، میگه ما به همه انبیاء بزرگ و به شما میگوییم که اقامه دین بکنید و تفرقه تو دین نداشته باشید. ببینید دستور خدا اینه، متاسفانه امروزه ببینید سر همین دین با هم تفرقه دارن. پس حکمت الهی رو حالا میفهمیم چرا میگه تفرقه نداشته باش. اگه تفرقه نداشتیم امروزه همه یه دین داشتن، وقت میگفتیم این آیه چی میگه، اما الان خوب میفهمیم چون زمان گذشته، تفرقه رو قشنگ با چشممون داریم میبینیم، جنگ و دعواها سر دین هم قشنگ میبینیم، یواشکی میبینیم مسیحی ها که حالا بدعت گذاشتن تو دینش، میبینیم یواشکی یه عده‌ای رو تو همین اصفهان و جای دیگه گذاشتن که بیان یه عده‌ای رو فریب بدن ببرن مسیحیشون بکنن. اما کدوم مسیحی؟ اون مسیحی که حضرت عیسی گفت؟ نه، این مسیحیت که اینا میگن که دینشون معلومه پر از انحرافات، از جمله تو بحث خدا میگن 3 تا خداست، کجا حضرت عیسی اینا گفت؟ خب این پیروانی که نگاه میکنید میرید دنبال همه یهودی، همینطور یهودی اومد پیش ما مسلمان شد، بعد میگفت من باید برم شیراز، گفتم برای چی؟ گفت اینجا پدر مادرم بفهمن من مسلمان شدم منو میکشن، گفت امنیت ندارم من حقیقت رو فهمیدم که حضرت موسی، عیسی همه احترام به پیغمبر اسلام گذاشتن و منم بهش گفتم حالا که مسلمان شدی هی وقت از حضرت موسی منصرف نشی، یا چون اونا یعنی یهودی ها پیغمبر خودشون قبولن، پیغمبر ما رو قبول ندارن. گفتم ما این طور نیستیم، ما پیغمبر خودمون رو قبول داریم، پیغمبر قبلی هم قبول داریم، اصلا اینا پیغمبرهای بزرگ هم نستن، پیغمبر متعارف هم نیستن، از بزرگترین پیغمبران هم که دیگه میدونید بیشترین پیغمبری که اسمش تو قرآن اومده حضرت موسی علیه السلام. گفتم یخ پشت نکنی به حضرت موسی، حضرت موسی بزرگترین پیغمبره، اما دینش برای زمان ما کافی نیست، برای زمان خودش بود. زمانی که پیامبر اسلام اومدن احکام بیشتری گفتن، لذا گفتن بیاد اعتقاد به پیغمبر اسلام بیارید، اما نگفتند از حضرت موسی منصرف بشید که اونم پیغمبر بوده. وقت جالب اینه که میگه ما به انبیا گفتیم، به شما مسلمان هم الان داریم میگیم یک چیز، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین رو برپا بدارید، اقامه کنید، یعنی عمل کنید به دستورت و تفرقه تو دین نداشته باشید. حالا عرض ما اینه، انسان‌های غیور عمل به همین دستور میکنه، اما آدمی که غیرت نداره نه، دوره میخواد عقیده باطل خودش رو تحمیل بکنه به دیگران، اما نمیگه عقیده‌مو بگذارم کنار ببینم واقعیت چیه، بررسی بکنه. من یه مثالی سالای قبل میزدم، حالا عرض کنم، فرض کنی یه 5 نفر تو زندانن و هیچ راهی به بیرون ندارن. وقتی راهی به بیرون ندارن از همدیگه سوال میکنن الان چه وقت شبانه روزه؟ خب اینجا وقتی واقعیت رو نمیدونن طبق عقیده خودشون حرف میزنن، این به خاطر اینکه راه نیست، نه ساعت دارن نه آسمون رو میبینن، توی یه جای ظلمانی گرفتارشون کردن، اینا هم نمیدونن. این 5 نفر ممکنه وقتی بهشون میگن چه ساعت شبانه روزه اختلاف داشته باشن، این به خاطر که راه ندارن به بیرون. وقتی ندارم میگه عقیده من آن است که الان صبحه، اون یکی میگه عقیده من پیش ظهره، اون میگه نخه ظهره، اون میگه بعد از ظهره، اون میگه شبه، هر کسی یه چیزی میگه. اما اگه درو باز کردم دیگه نباید بگه عقیده من چیه، باید برم بیرون ببینم واقعیت چیه، ببینم بررسی کنم، نه خورشید وسط آسمانه یا نه شبه، دیگه اونجا باید عقیده شون رو بزنن کنار، عقیده شون رو تابع واقعیت قرار بدن. ما یه وقت راه تحقیق برامون بسته است، نمیتونیم تحقیق راجع به دین بکنیم. الان اینطور نیست. اهل تسنن من بارها بهشون گفتم، میگم شما معذور نیستید، میگم من تابع پدرانم هستم، بابام سنی بوده منم سنیه، این که کافی نیست که، بابا راه برات بازه. تو مجلس خبرگان گاهی گفته میشه، چون 2-3 تا نماینده سنی اونجا هستن از شهرهای سنی، اما بزرگان خبرگان مرتب نصیحتشون میکنن اینا رو، مرتب، شاید تو جلسه ای نباشه که نصیحتشون نگاه، بابا بزرگان پلو دستت نشستن، خب بیا تحقیق بکن، سوال بکن. نمیاد سوال بکن، میدونه، میدونه که فکرش باطله و میدونه دیگه بیاد تحقیق بکنه، راه حق رو نشونش میده، اما چیه؟ طمع تو ریاست، میگه اگه من شیعه بشم نماینده کردستان هم مثلا اونجا دیگه ما رو از نمایندگی میندازن، مردم میرن یکی دیگه رو نمایندش میکنه. یا فکر اینطوری داره که من یاده مسیحای نجران میافتم که تو مباهله اونم همینطور شدن، فکر نکنه حالا این زمان ما اینه، اون زمان هم همین بود. مسیحای نجران وقتی اومدن مدینه گفتن ما قبول نمیشو پیغمبری، اما اگه مسلمان بشیم ما تو نجران دیگه موقعیتمون از دست میدیم، ما بزرگ مسیحاییم اونجا، به خاطر همینا مسلمان نشدن. در حالی که این درست نیست، اینا همه شیطونه، شیطان میگه پیرو به حق نشو، با اینکه راه براش بازه میتونه تحقیق بکنه، نمیکنه. اما به شما عرض میکنم شکر خدا رو خیلی به جا بیاری، سجده به جا بیاری، الحمدلله بگی. و بتونم میگم، به خصوص به جوانا میگم، میگم یه شک و شبهه‌ای دارید نگید پدرم همچین گفته سما، اینا کافی نیستن، اینا رو مخالفین ما مسیحی و یهودی اونا همینا رو میگن. ما باید فکرمون رو بذاریم کنار و ببینیم واقعیت چیه، دلیل چیه. اگه دلیل عقلی براتون گفتن بپذیرید، دلیل عقلی نداشتید نپذیرید. سریع بهتون میگم، چون دین ما اصلا یه دین عقلیه و با دین عقلی ما میریم جلو. حتی پیغمبری اسلام با معجزه، مگه نمیگیم با معجزه؟ با معجزه یه دلیل عقلی است. عقل میگه که کسی که معجزه داره قدرت الهی رو داره نشون میده، این وصل به خداست و هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. اونم نه معجزه ای که رفت از پیش استاد چیز یاد گرفته، ریاضت و اینا نیستا، چون بعضی میان دوره میبینن که چشمندونه چیکار بکنن. نه اینطوری نیست. پیغمبر ما یا پیغمبران دیگه استاد که ندارن که یه جای برن چیز یاد بگیرن، اما اراده میکنن معجزه میکنن، بخوان مرده رو زندش میکنن، اونم یه درخت رو زود بارورش میکنن. از جمله حضرت سلمان که حدودا 350 سالشون عمر کرده و 300 سالش قبل از پیغمبر اسلام، سه قرن ایشون مسیحی بوده، مسلط هم هست به دین مسیحیت و عمل میکرد به دستورات حضرت عیسی علیه السلام. و یه داستان مفصلی داره که خودش بعد نقل میکنه تو بهار الانوار لا مجلسی نقل میکنه. ایشون کارش این بوده که مرتب پیش رهبران مسیحی که راهب بهشون میگفتن، پیش رهبانها میرفت و هم خدمتکاری براشون میکرد، کارشون رو میرفت انجام میداد، میرفت تو خانه هاشون کارشون انجام میداد و هم احکام شرعی هرچی سوال داشت از اونا میپرسی. وقت اون راهب میخواست از دنیا بره، ازش میپرسید بعد از شما به کی من مراجعه کنم؟ میگه برو فلان شهر اونجا بشو. چند تا این کار تکرار شد. آخرین راهبی که میخواست از دنیا بره ازش پرسیدن که من دیگه پیشی کی برم؟ راهبه گفت به نظر من برو مکه و اون کسی که حضرت عیسی گفته میخواد ظهور بکنه به نظر من به دنیا اومده، چون آثار معجزاتش دیده بود تو جهان. گفت به نظرم به دنیا اومده و تو انجیل گفته تو مکه به دنیا میاد، برو اونجا. خلاصه حضرت سلمانم بلند شد اومد مکه و اونجا مجددن یه مقدار خودشو دوره در اختیار بعضی گذاشت، تو این باغ ها میرفت، غلام اونا خودشو، حالا امروز میگیم نوکر، خدمتکار، خدمتکاری یه باغی رو انجام میداد، براش کار میکرد و همتون منتظر پیغمبر بود. پیامبر اسلام هم رفتند و یه روز به امیرالمومنین علیه السلام با یه دو نفر از صحابشون گفتن بیان بریم اینو از مولای خودش، از اون صاحبش خریداری بکنیم. اومدن اونجا و نشستن بیرون باغ زیر یه سایه نشست. جناب سلمان نگاه کرد، دید آثار پیغمبری تو چهره پیامبر اسلام خب فرق میکرد دیگه. وقتی نگاه کرد حد زد، اما میخواست امتحان بکنه. به مولای خودش گفت یه مقدار زکات بده من ببرم برای اینا، چون میدونست زکات رو پیغمبر استفاده نمی کنن. خواست امتحان بکنه، یه مقدار خورما از مولای خودش گرفت و آورد اونجا و سلام و احوال پرسی، حالا سلامشون نمیدونم چطوری بود، تحیتشون، بالاخره احوال پرسی کرد و خورما گذاشت اونجا و گفت اینا زکات بفرمان. دید پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام استفاده نکردن، اما به اون چند تا یکی دو نفر دیگه همراهشون به اونا گفتن بسم الله شما بفرمان. اونا هم خرما رو خوردن، حساد جمع شد. جناب سلمان گفت این نشونه اول رو من فهمیدم. ببینید تو انجیل این دستورات بوده، زکات هم بوده. دوباره رفت پیش مولای خودش گفت یه مقدار دیگه خرما بده به عنوان هدیه من برم به اینا بدم. مولاش هم یه مقدار دیگه خرما داد، آورد تمیز کرد، آورد جلو پیامبر گفت نه هدیه است بفرما. اینجا پیامبر بسم الله گفتند و خودشون وصیشون همه استفاده کرد. خب دیگه تمام شد، جناب سلمان شناخت پیغمبر رو، منطقه گرفتار صاحب باغ بود. پیغمبر صاحب باغ رو صدای زدن گفتن چند این خدمتکار رو به ما میفروشید. این هم نگاه کرد دید اینا وضعشون خوبه، آثار چهرشون رو میدید. یه تعداد مثلا گفت 50 تا درخت خرمای نوع بهترین خرما رو، گفت اینقدر درخت خرما. دیگه باورش نمیشد که خود پیغمبر داشتن اصلا بهش الهام میکن که همین حرفا رو بزنه. عددش هم من دارم میگم، عددشو الان نمیدونم چند تاست، مثال زدم مثلا 50 تا درخت خرما، منتها نوعش رو گفت نوع عالی. پیامبرم همون هست خرما به همون تعداد اونجا بود، فوری اینا رو تو زمین ها متعدد کاشتن. همون لحظه خرما در اومد، سبز شد، درخت شد، رفت بالا و همون زمان شروع کرد همون بهترین خرما رو هم داد. گفتم بیا این درخت رو شما چرا سلمان رو ورش داشتن هم به خودشون بردن. یه معجزه اینطوری نشون دادن دیگه این جناب سلمان. از اون موقع دیگه از که افتخار ما ایرانی هم هست، لقه ایرانی بوده، بعضی میگن اصفهانی هم هست و بعضی هم میگن من خیام جی هم هست، دیگه نمیدونم این اش راسته یا نه، اما هرچی هست بالاخره فارس زبان بوده. اما همراه پیامبر اسلام و دین، پس یه دین بیشتر نی، همین جناب سلمان 3 قرن مسیحی بود، بعدم 50 سال آخر رو مسلمان شد تا پیامبر به شهادت رسیدن. بعد اون 25 سال بود، بعد اون 25 سال تو 5 سال امیرالمومنین علیه السلام جناب سلمان در مدائن که الان هم قبر شریفشون اونجاست از دار دنیا رفتن. اما یه عده هم قصب خلافت کردن که فاطمه زهرا سلام الله علیها برای بیدار کردن فکر من و شما و گفتن از من تجلیل نکنید. ببینید آقای سلیمانی رو چه تجلیلی کردن ازش، شهرهای مختلف میلیون ها انسان اومدن تجلیل کردن. دختر پیامبر شایسته بود بیشتر از این تجلیل بشه ازشون. هر کس اعتقاد به پیامبر اسلام داشت باید فرزندشونو میمد تجلیل میکرد. اما یه مرتبه صبح خبرداشون که دیشب حضرت رو دفن کردن، بودن چرا؟ گفتن وصیت خودشون بوده. یا علی قسلی فلیل، شبان مرا قسلم بدید، خنود کنید بدنم را، شبانه مرو کفن کنید و نماز میت و بر من بخوانید و دفنی باللیل، شبانه مرو دفنم کنید ولا تعلم احدا، برای مولا خیلی مشکل بود دست تنها، حسنین و زینبینشون هم عشق می ریختن، اما وقتی می اومدن صدا به گریه بلند کنن به اونها سفارش می کردن آهسته گریه کنید. تا یه وقت دیدن خود مولا بلند بلند دارن گریه میکنه. وقتی پرسید برا فقدان فاطمه یا دارید ناله میزنی؟ ما یبکینی الا اثر و سیاق به جسم ها. فرمودن تنها چیزی که الان مرو به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو دیدم. به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به فاطمه زهرا رضایتشون رو شامل حال ما و همه مؤمنین و مؤمنات بگردان. ما رو به کمالمون برسان، به انسان کامل و به ظهورشون برسان. ما را معتقد به خودت و دین واقعیت بگردان. محبت خودت و اولیات رو در دلمون کامل فرما. گناهانمون را عفو فرما. یا الله پروردگارا همه مشکلات، بیماری ها، سختی ها، گرفتاری ها را همه رو برطرف فرما. بر سر دشمنان نازل بگردان. شهدا و اموات من رحمت فرما به جاه محمد.